程度に差し込んでい
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و شب بخیر خانم ها و آقایان شنوندگان گرانقدر صدای جمهوری اسلامی ایران. اینجا رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، مجله خبری تحلیلی بدون خط خوردگی. من میثم رشیدی مهرآبادی افتخار دارم امشب به همراه همکارانم برنامه بدون خط خوردگی رو تقدیم حضورتون کنیم. با ما همراه باشید با این عناوین. حمله همه جانبه رزمندگان مقاومت ارتش فلسطین به مواضع صهیونیست ها رو در برنامه امشب به طور مفصل مورد بررسی قرار خواهیم داد. بنیاد ملی نخبگان آماده پوست اندازی جدید. اثر بخشی سیاست تثبیت اقتصادی در بازار ارز هم موضوع اقتصادی برنامه امشب. در برنامه امشب همچنین از کارشناسان خواهیم پرسید که چرا دروغ‌سازی‌ها درباره آرمیتا گراوند موج نمی‌سازد. و همچنین در برنامه امشب این موضوع رو بررسی می‌کنیم که آمریکا گفته در فکر بازگشت به برجام نیستیم. امشب هم مثل همیشه سوال پیامکی داریم و در اون از شما خواستیم برامون بگید که بی‌اعتنایی مردم به آشوب‌سازی رسانه‌های معاند نتیجه چیه؟ گزینه یک، دروغ پردازی‌های رسانه‌های معاند، و گزینه دو، افزایش آگاهی مردم نسبت به مدیریت این رسانه ها. سامانه پیامکی 301035 شماره آشنای رادیو گفتگو در اختیار شماست برای اینکه نظراتتون رو برای ما بفرستید و ما اونها رو با شنوندگان خوبمون در میان بگذاریم. شما همچنین برای بیان دغدغه‌ها و پیشنهادات میتونید با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس بگیرید. خب حتما در جریان خبرهای جدید از سرزمین‌های اشغالی هستید و آخرین خبری که روی خروجی خبرگزاری صدا و سیما قرار گرفته این که از غزه کانال الاعلام المقاومه، شبکه اطلاع رسانی مقاومت، تصاویری از نخستین لحظات به اسارت در آمدن 3 تن از نیروهای رژیم اشغالگر در شرق البریج در مرکز منطقه غزه منتشر شده، در صورتی که هر لحظه بر تلفات و اسرای رژیم صهیونیستی در عملیات طوفان الاقصا حکایت داره. خبرها از افزایش تعداد اسرا به حداقل 50 نفر و کشته ها به 100 نفر و زخمی های صهیونیست به 800 نفر حکایت داره. خب آقای تقوی‌نیا از کارشناسان خوب برنامه، کارشناس مسائل منطقه، پشت خط ارتباطیمون هست تا در مورد وضع فعلی رژیم صهیونیستی زیر طوفان الاقصا با ایشون صحبت بکنیم. آقای تقوی‌نیا سلام و شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و بینندگان عزیز در خدمت شما هستم.
بسیار سپاسگزارم از حضورتون در برنامه بدون خط خوردگی. به عنوان سوال اول ازتون خواهش میکنم بفرمایید که رفتار حامیان رژیم صهیونیستی به نظرتون در این برهه چه خواهد بود و چه واکنش هایی رو نشون میدن؟
بله، ببینید، واکنش ها به شدت هیستریک و عصبی بود و در واقع ما شاهد ضعف و انفعال اونها بودیم. همه شوکه شده بودند و سعی میکردن به رژیم صهیونیستی به نوعی امیدواری بدن و در واقع این رژیم رو حمایت بکنن. ایالات متحده آمریکا حمایت خیلی جدی نشون داد و جالب این بود که آقای بایدن همین دقایق پیش اعلام کرد که اگر هر طرفی بخواد از وضعیت فعلی اسرائیل سوء استفاده بکنه و جبهه جدیدی رو باز بکنه، ما وارد عمل میشیم. این نشون میده که اونها هم وضعیت فعلی اسرائیل رو به شدت شکننده میبینن و میترسن که جبهه دیگری باز بشه و اسرائیل قابلیت این رو نداره که از خودش دفاع بکنه، که آمریکا مجبور هست از اون دفاع بکنه.
بله.
و هم این که میدونن که باز شدن جبهات جدید در کنار غزه میتونه این رژیم رو تا چه حد دچار آسیب بکنه. و نکته‌ای که باید عرض بکنم این هستش که عملیاتی که امروز انجام گرفت توسط ضعیف‌ترین حلقه مقاومت صورت گرفت، یعنی نوار غزه. حلقه‌های دیگر مقاومت در یمن، در عراق، در لبنان، حزب الله و نیروهای مقاومت در سوریه هنوز وارد عمل نشدن، اما تا این سطح ما ببینیم رژیم صهیونیستی دچار بحران میشه.
یعنی حلقه‌های دیگر هم ممکنه به صورت مستقیم وارد این عملیات بشن؟
ببینید، بستگی به شرایط داره. اگر اسرائیل بخواد، چون الان معادله‌ای که شکل گرفته کاملا به سود محور مقاومت است، یعنی رژیم صهیونیستی نزدیک به 200 نفر تلفات داده، خودشون 100 نفر رو تا الان تایید کردن ولی آمار خیلی بیشتر از این تصاویری که منتشر شده، نزدیک به 150 نفر هم نظامی و غیر نظامی به اسارت در اومدن، سابقه نداشته. یعنی شما جنگ 33 روزه به خاطر 2 تا اسیر شروع شد.
بله، این تعداد اسرا خیلی مهمتر از حتی کشته شدگان هست.
تعداد بسیار بالایی وارد کار شدن، یعنی از نظامیان حماس وارد عمل شدن. و میخوام این رو عرض بکنم که محور مقاومت تا این لحظه دست برتر رو داره. اگر اسرائیل بخواد در واکنشی که نشون بده معادله رو به شکل قابل توجهی تغییر بده و ضربات اساسی وارد کنه، اون وقت به اعتقاد من حزب الله لبنان یا مقاومت سوریه وارد خواهد شد. اما من بعید میدونم. اسرائیلی ها چون در مشکلات متعددی دارن، بیش از 100 نفر اسیر دارن، بهش کار رو به شکلی پیش نمیبرن که این اسرا دچار آسیب بشن. و اگر سناریوی اونها این باشه که بخوان به صورت زمینی به غزه یک حمله گسترده رو انجام بدن و راهبرد جنگ تمام عیار رو در پیش بگیرن، ما به احتمال زیاد شاهد باز شدن جبهات جدید علیه اسرائیل خواهیم بود. و من به موفقیت محور مقاومت و جنبش حماس و جهاد اسلامی در غزه بسیار خوشبین هستم.
بسیار عالی. آقای تقوینی، این حمله گسترده با این ابعاد واقعا حیرت آور قابل پیش بینی بود پیش از این؟
نه، به هیچ وجه قابل پیشبینی نبود، چون نوار غزه یک باریکه است 360 کیلومتر مربعی، دقیقا نصف تهران رو شما حساب بکنید، کل نوار غزه به اندازه نصف شهر تهرانه.
بله.
کاملا محاصره است از 4 طرف. اسرائیل بر تمام گذرگاه ها اشراف داره، دستگاه های جاسوسی و پهپادهای اسرائیل کاملا روی غزه مستقر هستند، دستگاه های شروع مراقبت در اطراف غزه هستند، چند لشکر اسرائیل در اطراف غزه مستقر هستند. و اصلا قابل پیش بینی نبود، حتی برای ما هم قابل پیش بینی نبود که نوار غزه قابلیت عملیات آفنتی تا این سطح کلاسیک داشته باشه. چرا؟ در گذشته ما داشتیم، مثلا در سال 2014 عملیات نهال عز از طریق زیرزمینی و تونلی نیروهای حماس در استعداد مثلا حدود 10 نفر حمله کردن به یک پایگاه نظامی رژیم صهیونیستی و اونجا چند نفر رو به هلاکت رسوندن و به اسارت گرفتن. اما این که تقریبا در استعداد 3 گردان، یعنی نزدیک به 1000 نفر مبارز فلسطینی وارد شهرها بشن، شهرهای صهیونیست نشین اشغالی رو تا حد زیادی در کنترل خودشون بگیرن و برای ساعت‌ها به کنترل کامل در بیارن، اصلا قابل پیش بینی نبود.
و استفاده گسترده از موشک‌ها و پهپادهایی که واقعا رژیم صهیونیستی رو در حقیقت بسیار غافلگیر کرد. تانک‌های مرکاوا که پیش از این خیلی تبلیغ می‌شد که در حقیقت هیچ آسیبی بهشون وارد نمیشه، این پهپادها به راحتی میتونستن این تانک‌ها رو مورد هدف قرار بدن. خب اونطور که فرمودید قابل پیشبینی نبود، اما اینکه نوار غزه و مجاهدین فلسطینی چقدر میتونن در برابر حملاتی که از امشب آغاز شده توسط رژیم صهیونیستی به نوار غزه، چقدر میتونن تحمل بکنن و در حقیقت یاوران و همراهان فلسطینی ها در این شرایط چه وظایفی رو بر عهده دارن؟
بله، نکته خوبی اشاره کردید، هم در مورد توان موشکی. ببینید رژیم صهیونیستی توان جنگ فرسایشی رو نداره. اگر از دو هفته بیشتر بشه و کیفیت و کمیت راکت های مقاومت افزایش پیدا بکنه و شهرهای مهم صهیونیست نشین رو هدف قرار بده، رژیم صهیونیستی از درون دچار آسیب خواهد شد و فشار به ارتش و نخست وزیر و کابینه بیشتر خواهد شد که خواهان توقف این موضوع هستن. اما اسرائیل چنین چیزی رو نمیخواد، چون الان معادله به شدت تغییر کرده. واقعا ارتش اسرائیل امروز تحقیر شد. شما میدید اسرا رو به راحتی میبردن، اونها رو در کوچه های غزه و خیابان ها به نمایش میگذاشتن و چنین چیزی اصلا در تاریخ فلسطین سابقه نداشته. پس من معتقد هستم که رژیم صهیونیستی سعی میکنه در کوتاه مدت و نه در زمان زیادی یک حمله گسترده رو انجام بده. اما این حمله گسترده آیا به آزادسازی اسرا منتهی خواهد شد؟ آیا به نابودی سازمان رزم حماس منتهی خواهد شد؟ آیا به تغییر معادله منتهی خواهد شد؟ به اعتقاد من خیر، و همین امر اسرائیل در یک دوراهی بسیار سختی قرار داده. من این نکته رو باید عرض میکنم که امروز اتفاقی که افتاد این بود که در ساعات اولیه حمله راکتی پرحجم مقاومت فلسطین هیچ موشک موشک گنبد آهنینی که ضد راکت هست شلیک نشد. ظاهرا سامانه های گنبد آهنین هک شده بودن، و حالا این جالبه که در برابر یک حلقه خیلی ضعیف محور مقاومت تا این حد رژیم آسیب پذیر بود. اگر سایر حلقه ها بیان و به طور همزمان وارد عمل بشن چه اتفاقی برای رژیم میافته خدا میدونه.
بسیار عالی، انشالله امیدواریم که مقاومت فلسطین در این عملیات بزرگ بتونه مقاومت بکنه و ادامه بده به فعالیت‌های خودش و به اقدامات خودش و به زودی خبرهای خوبی برسه. اما به هر حال ملت‌های مسلمان هم نقش دارن در این عرصه و به نظرم باید بیان وسط و کمک کنن به مردم مظلوم فلسطین.
این نکته رو من بگم، این نکته رو در آخر بگم، من فراموش کردم در مورد وظایف ملت‌ها حرف بزنم. اگر مقاومت فلسطین امروز ایستادگی کرده، به پشتوانه مقاومت ملت‌هاست. همین عربستان سعودی اگر تا امروز وارد فاز عادی سازی نشده، به خاطر افکار عمومی جهان اسلام هست که عربستان برای خودش یک وزن و جایگاهی قائله. بنابراین نقش افکار عمومی، نقش انزجار از رژیم صهیونیستی و انزجار از عادی کنندگان رابطه با رژیم صهیونیستی بسیار مهم و حیاتی است، و من معتقد هستم بیشتر از همه ما باید کار فرهنگی بکنیم، فعالیت تبلیغاتی بکنیم، فعالیت رسانه‌ای بکنیم، هزینه عادی سازی رابطه با رژیم صهیونیستی رو بالا ببریم و این رژیم رو همچنان در انزوای سیاسی و ژئوپلیتیک قرار بدیم که به حمدالله تا حد زیادی این رژیم امروز در منطقه غرب آسیا از لحاظ ملت‌ها و حتی از لحاظ دولت‌ها در انزوا به سر می‌بره.
بسیار سپاسگزارم. خب تصاویر حمایت از مقاومت فلسطین در تهران رو در رسانه ملی داریم میبینیم که مردم به میادین مهم شهر آمدند برای اینکه حداقل حمایت معنوی و فرهنگی رو داشته باشند، و انشالله که این حمایت ها جلوه های دیگری هم پیدا بکنه از مقاومت فلسطین. آقای تقوی‌نیا بسیار سپاسگزارم از همراهیتون با برنامه بدون خطردگی. متشکرم، انشالله در فرصت های بعدی باز هم در خدمت شما خواهیم بود.
انشالله.
خدا زنده باشید، شبتون بخیر و خدا نگهدار. خب فرصتی دست داد که دوباره سوال پیامکی رو براتون بخونم. ساعت 19 و 15 دقیقه هست و با برنامه بدون خط‌خوردگی همراه شما هستیم. در سوال پیامکی امشب از شما خواستیم که برامون بگید بی‌اعتنایی مردم به آشوب‌سازی رسانه‌های معاند نتیجه چیه؟ گزینه یک دروغ پردازی های رسانه های ماند و گزینه دو افزایش آگاهی مردم نسبت به مدیریت این رسانه ها. منتظر پاسخاتون و انتخاب یکی از این دو گزینه هستیم. پاسخاتون رو به شماره آشنای رادیو گفتگو 30,000-10,35 پیامک کنید. در خبرها آمده بود که سردار سلشکر سید یحیی صفوی، مشاور و دستیار عالی فرماندهی کل قوا، در ششمین اجلاس بین‌المللی همبستگی با کودکان و نوجوانان فلسطینی که در فرهنگسرای عرصباران برگزار شده گفت: ما از این عملیات اعلام حمایت میکنیم و مطمئن هستیم که جبهه مقاومت نیز از این موضوع حمایت میکنه. شما هم میتونید حمایت‌های معنوی و فرهنگیتون رو با پیامکاتون بفرستید. پیام‌های روحی بخش برای مبارزان و مجاهدان فلسطینی که ما در برنامه اونها رو هم بخونیم. علاوه بر سوال پیامکی، نوشته‌هاتون و جملات زیباتون رو در حمایت از مقاومت فلسطین برای ما بفرستید. ۳۰۱۰۳۵ منتظر ارسال پیامک‌های شماست در حمایت از مقاومت فلسطین. شنوندگی برامو فرستادن که عملیات امروز پیامی به حکومت باکو بود که به پشتوانی اسرائیل دنبال اذیت و آزار ایران نباشه. خب 30,000-10,35 همچنان پیامکاتون داره میرسه. شنونده دیگری با شماره تلفن 0911-10-13 هر دو گزینه رو انتخاب کردن، یعنی هم دروغ پردازی های رسانه های ماند و هم افزایش آگاهی مردم نسبت به مدیریت این رسانه ها. خب امشب موضوعات بسیاری داریم برای بررسی، ولی اهمیت موضوع فلسطین باعث شده که با کارشناسان متنوع و مختلفی در این موضوع صحبت بکنیم و افتخار داریم پشت خط ارتباطی برنامه‌مون در خدمت جناب آقای رشنو، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی باشیم. استاد سلام و شبتون بخیر.
سلام جناب رشیدی، شب شما هم بخیر.
زنده باشید. ما از کارشناسان محترم برنامه که امشب با برنامه بدون خط‌خوردگی ارتباط تلفنی برقرار می‌کنند می‌پرسیم که رفتار حامیان رژیم صهیونیستی در این برهه و در این عملیات گسترده‌ای که امروز اتفاق افتاد رو چگونه ارزیابی می‌کنند؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، به هر حال رژیم صهیونیستی از 73-74 سال قبل تا کنون خب نقش نردبان دیدبانی رو برای مجموعه حامیانش در منطقه بازی کرده. بله. نردبانی است که اونها هر موقع می‌خواستن به هر حال مسائل منطقه و شرایط و اوضاع منطقه رو بسنجن، باید دیدبانش از این نردبان بالا می‌رفت و کسی هم مطمئن‌تر از رژیم صهیونیستی در این منطقه نداشتند. به همین دلیل طبیعتاً هر گونه تحول، اتفاق و کنش و واکنشی که چه برای این رژیم و چه در فضای منطقه‌ای و محیط پیرامونی در سرزمین‌های اشغالی اتفاق افتاده و بیفتد، چه در گذشته چه امروز و امیدواریم که خیلی به آینده نکشد، طبیعتاً موج گسترده ای از انعکاس ها و واکنش های حامیان رژیم صهیونیستی رو در پی دارد. خب امروز هم که اتفاقی که می شود گفت که شاید جرقه بزرگی اگر خطابش بکنیم قطعا از ارزشش تا به اصل امروز کم نکرده.
بله.
اتفاق بزرگی که حالا به تعبیر خیلی ها در طی بخصوص 40 سالی اخیر خیزش امروز جریان‌های مقاومت در سرزمین‌های اشغالی به ویژه در غزه کم نظیر بوده، موجی از
حتی میشه گفت بی‌نظیر استاد.
بله 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 بله،
در این گستردگی با این ابعاد
در طی 40 سال اخیر از کردم من بر نگشتم به 73-74 سال قبل، از مورم 40 سال اخیر که نسل در واقع دیگری از فلسطینیان اونجا حضور پیدا کردند، به تدریج به بلوغ و رشد رسیدند، اینها یکی پس از دیگری مدعی سرزمین آبا و اجدادی و مدافع و در واقع جان برکف برای باز پس گرفتن سرزمین و آبا و اجدادی خودشون هستند. امروز هم هرچی که خبرها رو مرور می کنیم، به خصوص من واقعیتش داشتم از بعد از ظهر شبکه به قولی ارتباطی و رسانه‌ای توییتر سابق یا همون اکس رو به طور کامل رصد می کردم.
بله.
خب خیلی کنش و واکنش های گسترده‌ای در پی داشته، در آن واحد در لحظات تصاویر و اون هجوم گسترده نیروهای مقاومت به شهرک های اشغالی رو نشون میداد و چه زلالتی رو از سربازان، نیروهای نظامی، امنیتی و دفاعی رژیم صهیونیستی ما در این تصاویر و در این کلیپ ها شاهد بودیم. از یک سو طبیعتا موج گسترده از اقبال، استقبال و شوق و شعفی که در میان مردمان منطقه برای حمایت از جریان مقاومت و به انهای مختلف در ریتوییت های متعدد، در به قول معروف ذیل تصاویر و توییت ها ما میدیدیم، از سوی دیگر هم طبیعتا حامیان رژیم صهیونیستی هم سعی میکردن به اشکال مختلف و در مناطق مختلف به نوعی ادبیات رو دگرگون بکنن که بتوانند اون حس به عبارتی شکست و فاجعه رو در درون نیروهای نظامی و امنیتی رژیم صهیونیستی کاهش بدن، مانع از در واقع گسترش اون حس و اون لرزش و اون تپش ناشی از شکست در بین رهبران و فرماندهان و حتی لیدرهای سیاسی رژیم صهیونیستی بشن. اونها سعی میکردن به اشکال مختلف امیدآفرینی بکنن. من چندین مورد دیدم که در اروپا و اتحادیه اروپا، حالا برخی ها خیز برداشته بودن در سازمان ملل و تلاش میکردن که به نوعی بیانیه هایی بدهند، در آمریکا باز به همین شکل به انهای مختلف، به خصوص وقتی که اون تصاویر و اون عکس های خاص از اون آقای جنرال صهیونیستی که به اون طرز بسیار تحقیرآمیزی به اسارت در آمده بود، عرضم به خدمت شما، خب این شوک وحشتناکی رو به جنرال های رژیم صهیونیستی وارد کرده. اون تصاویر شاید همونجور برمیگردن به همون عبارت شما، اتفاق بی‌نظیری که اصلا تصورش هم نمی کردن روزی برای یک جنرال عالی رتبه رژیم صهیونیستی که می شود گفت که سرمایه های بلادرنگ رژیم صهیونیستی در مقابله با امواج مقاومت منطقه‌ای بوده و اونها همواره خودشون رو دست بالا نگاه می کردند، این اتفاق میشه به عیان گفت که لرزه به اندام و پیکره رژیم صهیونیستی وارد کرد.
بله.
به نحوی که دیده می شد اینن در 3 تا اگر اشتباه نکنم تا عصر امروز که من رصد می کردم، 3 تا از شهرک های مجاور با در واقع حوزه مرزی نوار غزه و ورود به سرزمین های اشغالی رو عملا نیروهای مقاومت در کوچه و خیابان‌های شهرک‌های اشغالی قدم می‌زدند. تصاویری نشون می‌داد و کلیپ‌هایی نشون می‌داد که در بخشی از آپارتمان‌ها و واحد‌های مسکونی به شدت یک ترس و هراس عجیبی به جان ساکنان افتاده بود. همه اینها نشون میده که اتفاق بزرگی در راه است و طبیعتاً شرایط به گونه ای است که اگر با همین قدرت و با همین اراده اجماع کلی در فضای درونی سرزمین‌های اشغالی و حمایت‌های منطقه‌ای اتفاق بیفته، من ایمان دارم که نتایج عجیب و غریب و شگفت انگیزی رو همگان شاهدش خواهیم.
همینطوره آقای دکتر، تو این شرایط حساس وظیفه ما و کشورهای حامی فلسطین چی هست؟ خیلی مهمه که ما وظایف خودمون رو هم به درستی انجام بدیم برای حمایت از مقاومت فلسطین.
ببینید، برای تاریخ بشر من قدری میخوام اصلا بر اساس واقعیت‌ها و درک نوع بشر و اون تعبیر و تفسیری که از انسانیت میکنیم این بحث رو یه قدری باز بکنم، فارغ از اون تعصبات، علایق و ارتباطاتی که هست. برای نوع بشر از دیرینه تاریخ تا به امروز، اشغال خاک، اشغال سرزمین توسط بیگانه همواره دردناک بوده. خب این اتفاق 73-74 سال برای نسلا بعد نسل، میشه گفت 3 یا 4 نسل فلسطینی در به در بودن و اینها زجر و دردهای فراوانی کشیدن. بسیاری از اجداد اونها، پدران، مادران، والدین اونها در سرزمین‌های خارج از خاک مادری دفن شدند. علاوه بر اون، در همین اتفاقاتی که در طی این فرایند 70 و چند ساله اتفاق افتاده، اونها کودک و زن و بچه و جوان و پیر و نوجوان به دردناک‌ترین شکل ممکن آماج حملات و طغیانگری و وحشیگری سربازان رژیم صهیونیستی در واقع گرفتار شدند. خب این درد جامعه بشری است. بدتر از اون، خود غزه و نوار غزه چیزی اگر اشتباه نکنم در هولوش مجموعش حدود 60 کیلومتر مربع با یک عرض حد اکثری 15 کیلومتری و در بعضی جاها 3 کیلومتری بزرگترین زندان حال حاضر دنیا است. اگر در واقع جایی رو سراغ داریم که بدتر از این باشه که اینقدر در حصارهای رژیم صهیونیستی محدود و محصور شدن و اونها به اشکال مختلف در تنگناهای گوناگونی قرار گرفتن، خب عقلانیت و اون وجدان و حس انسانیت و جامعه بشری ایجاب میکنه که نه تنها بحث مسلمانان و ایران، طبیعتا هر جایی که جرقه ای از انسانیت و نوع انسان مطرح هست، حتما باید این حمایت و این توجه صورت بگیره. طبیعی است که در قالب فعالیت‌های رسانه‌ای، در قالب حمایت‌ها در سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی، در قالب کمک‌های متعدد بشر دوستانه و به هر حال آنچه که حقانیت اون مردم هست، این که به نحوی بتوانند به سرزمین آبا و اجدادیشون دست پیدا بکنن، طبیعی است که هم از سوی مسلمان ها، هم از سوی ما ایرانی و هم به اشکال مختلف عرض کردم جامعه جهانی، من تصورم این است که این اقبال و این اجماع و این توجه امروز کاملا به نوعی احیا شده و رو به جلوس.
ممنونم آقای دکتر نبی‌الله نشرو، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل منطقه، ممنونم از اینکه فرصتتون رو در اختیار برنامه بدون خط‌خوردگی قرار دادید. درود به شما و درود به همه مجاهدان مقاومت فلسطین.
خداحافظ.
یک هموطن از اهواز برامون نوشتن فلسطین به مثابه قلب جهان اسلام است و این قلب هیچگاه از تپش نخواهد ایستاد. از کرمان شنونده خوبمون با شماره تلفن 0913-55-30 نوشتند آفرین بر همت مردانه ایتان. شنونده خوبمون با شماره تلفن 0919 46 18 نوشتن محور مقاومت. دمتون گرم.